الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر و تم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله و لا تتبع سبیل المفسدین. بعد از اون که حضرت موسی علیه السلام قوم بنی اسرائیل رو از زیر سیطره فرعون آزاد کردن و اون سیر سنگین انتقال این قوم از صحنه ذلت ذیل حاکمیت استکباری فرعون به یک آزادمنشی، و بعد از اون که اینها در این صحنه پیروز شدن و حضرت موسی علیه السلام تونستن حاکمیت حق رو در مقابل نظام فرعونی محقق کنند، و بعد از اون که متاسفانه قوم بنی اسرائیل پیشنهاد کردند که حضرت موسی علیه السلام برایشون بت درست کنه، و بعد از این که حضرت موسی علیه السلام از این صحنه قوم خودشون رو نجات دادن و متذکر حضور حق شدن در جای جای انقلابشون، حالا یه مرتبه شما میبینین که روی کرده حضرت به صلوات بفرست. یه مرتبه شما میبینید که روی کردی که خداوند با حضرت موسی علیه السلام داشته است تغییر میکنه. تا حالا بحث جنگ و مبارزه و درگیری و این چیزاست، حالا بعد از این فضا یه مرتبه یک وعده غیبی معنوی الهی رو برای حضرت موسی خداوند تدوین میکنه. آیه رو نگاه کنین، میفرماد که و وعدنا موسی 30 لیله، یعنی حالا ما با موسی وعده کردیم. خب کلیم الله هست، حضرت حق باش صحبت کرده است که یک وعده خلوت گونه با تو میخوایم داشته باشیم. اولا بنا بوده که 30 روز باشه، عذر میخوام 30 شب. حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه میفرمان علت این که گفته است لیل، چون شب برای مناجات مناسب تر است. درسته این 30 روز و 30 شب بوده، ولی تعبیر رو دقت کنین، میگه که 30 لیله و ادنا، یعنی ما وعده کردیم با موسی علیه السلام که 30 شب بیا، حالا به همون معنا که در کوه طور و اون خلوت خاص. بعدم میفرماد که و اتممناها به عش، اضافهش کردیم تا جمعش بشه چی؟ فتم میقات ربهی 40 لیله. این میقات و وعدگاه و وقت ملاقات رو 40 روزش کردیم، تا این 40 شبش، تا اینجا معلوم میشه که بعد از اون قوقای انقلابی و فضای سیاسی و مبارزاتی، موسی علیه السلام جان مقدسشون طلب یه چیز دیگه کرده است. چون انسان‌های بزرگ اگرم در فعالیت‌های اجتماعی وارد میشن، همواره طلب انس با خدا دارن. خب خدا هم میبیند این مرد بزرگ در این کشاکشایی که پیش اومد، حالا این طلبش اینه که این انسش شدید بشه. خدا هم جواب داد. بارها شما دیدین هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، هم مقام معظم رهبری حفظ الله، به مسئولا دائم تذکرشون همینه که آقا برای خودتون خلوت داشته باشی، به خصوص در مسائل اجرایی و به خصوص در مسائل کشوری که چنگ در چنگ یک ابرقدرت مستکبری مثل آمریکا زده است. اگه قلبها در یه انس الهی نباشه می‌لغزه، و خود مسئولا باید طلبشون این باشه که خدایا این انس ده از ما نگیر. خب خدا دیگه راه باز میکنه، حالا برای موسی وعده‌ای گذاش، برای بقیه هم همین کار رو میکنه به شکل امروزینش. عمده اینه که ما در روزگاران خودمون نیاز داریم به یه همچی انسی. بله، حضرت موسی علیه السلام بر همین اساس جواب داده شد بهش که آقا ما تازه این میقاتمون رو کامل کردیم. ادامه آیه اینه که حالا که میخوا بره، یه انسان متعالی قدسی که پیامبر خداست جا خودش میگذاره. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، تو جای من باش در این قوم، و اصله و بناد این باشه که اصلاح کنی. تعجب نکنی، چون ادامه آیه رو ببینید، فرماد ولا تتبع سبیل المفسدین، راه مفسد را تبعیت نکن. حضرت هارون که خودش معلوم است راه حق میره، تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینجا قشنگ است، میفرمان یعنی به آراء مفسدین گوش ندی. گاهی میدونید که فاسدا تصمیم سازی میکنن برای اولیاء خدا، جب میسازن که یه کاری کنن این ولی الهی نتونه برنامه‌اش رو اجرا کنه. اولا براتون تعجبی نباشد که اینا با این همه مبارزه آخه بلند شدن، راه افتادن، از نظام فرعونی اومدن دنبال حضرت موسی علیه السلام. با همه اینا معلوم است که بینشون آدمای فاسد هم هست. بعد حضرت میفرمان که هارون این خطر هست و خودت مواظب باش. از این جهت میفرمان اصله، بگی نه حضرت هارون علیه السلام که جز اصلاح کار دیگه نمیتونه بکنه، پیامبر خداست. بعد علامه میفرمان یعنی مطابق سلیقه مفسدین عمل نکن، چون به تعبیر خودشون مفسدینی تو این جامعه بودن. اینا سلیقه سازی میکنند، سلیقه سازی که میکنن مواظب باش. نگو که خب حالا شرایط طوریست که ما اگه بخوایم کوتاه نیاییم ممکنه اینا بریزن به هم کشورا. میگه نه، علتش هم عنایت دارین که درسته حضرت هارون علیه السلام پیغمبرن، ولی خط کلی نظام مال حضرت موسی علیه السلام است. خودتون نمونهش را دیدین، مقام معظم رهبری با این همه هوشیاری و درایت می فرمان مثلا چون امام عزیز ما این کار کردن ما هم این کار میکنیم. یعنی درسته که خود ایشون اهل دین و دیانت و قرآن و روایت اندیشه دارد، آدم بی اندیشهی که نیست که، اما متوجه از اون خط کلی انقلاب رو خداوند به قلب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اشراق کرده است. با این نگاه رهبری به امام رجوع میکنه. این مثال بود، یعنی تعجب نکنید که چرا حضرت موسی خط کلی ها میدن، چون اون نگاه کلیشون درش این هست که این خطر هست که فاسده بیان یه کاری بکنن که این پیامبر خدا با توجه به این که میخواد کار الهی بکنه یه مرتبه با همون سلیقه الهی خودش یه قدمی برداره که با روح کلی فرهنگی که حضرت موسی علیه السلام ایجاد کردن نسازه. خب این هست، این پیش میاد که شما ممکن است حتی یه قدمی برداری به نظر خودتم درست باشه، بخوندم با سیره، ولی اگه زعیم جامعه، حالا مثال خودمون، زعیم جامعه یه چیزی گفت باید از اون تبعیت کنه. نمونش حضرت امام رضوان الله تعالی زمان آیت الله برجردی. حضرت امام بعض تصمیمان رو قبول نداشتند، بالاخره خودشون صاحب نظر بودن، ولی چون تعبیر خودش نه، چون اینشون زعیم جامعه شیعه است واجب از اطاعتش، نهایتش قبول نداشتن کشیدن کنار، یعنی دیگه شورای مشورتی ایشون رو نپذیرفتن. اما یک ذره هم تخلف نکردن، به زبان خیلی محترمانه رفتن حاشیه. حد این تنها کاریه که میشه کرد. این سوال از این جهت ممکنه تو ذهن عزیزان باشه که آخی یعنی چه حضرت موسی این حرفا رو به برادرش رو میزنه؟ باید روشن بشه که مسئله خط کلی رو حضرت موسی میدن، وگرنه حضرت، حال نمونش رو بعد دارین، مگه حضرت هارون علیه السلام چی کار کردن که حضرت موسی گله‌مند شدن؟ حضرت هارون دیدن که خب جامعه ریخ به هم، سامری این کار کرد، افتادن دنبالی بوتا، این حالا میرستیم، ایشون یه حساب خوبی کرد اتفاقا، گفت خب حالا اگه من درگیر بشم یه ده میشن طرفدار من، یه ده میشن طرفدار سامری، و اینا که میشن طرفدار سامری ممکنه صرف پاشون رو بیر برد آب بمونن همینطور، پس من هیچی نمیگم. تو حضرت موسی که بیاد، اکثر اینا که طرفدار سامری هم شدن وقتی حضرت موسی میاد و نظرش رو میده عوض میشه. چرا؟ اشتباه کجا بود؟ اشتباهی بود که طرفداران سامری هم گفتن که نه، همینا موسی علیه السلام میخواد، سامری بلد بود چی طوری بگه، یعنی به نظر ظاهر خب حضرت هارون علیه السلام خطایی نکردن، ولی در اون خط کلی که حضرت موسی علیه السلام داره میبره جلو اینجا نباید کوتاه میمدن. بعدم که این همه بغل کردن، یعنی اول که این وقتی آیاتش رسیدیم بهتر میتونیم بگیم، بعدم نه یعنی اونجور که حضرت هارون برخورد کردن حضرت موسی نگفتن کار درست بود، گفتن که نه خدایا اگه کوتاهی شده است ببخش، دعا میکنن برای دوتاشون. اینا رو بعد وقتی دگاه کنیم میتونست بگون که خب این از اسمت نمیدازه، نه این دور این طور برداشته است بر اساس نیت الهی و فهمی که داشتن نظر دادن. خب حالا این فهم که در جای خودش غلط نیست، الان من چون میترسم این شبه ایجاد بشه یه خود دارم شرح میدم، در قرآن داریم که بچه حزب اللهی های متدین اینها یهودی ها رو محاصره کرد، بعد یه سری حزب الله یا گفتن آقا این یهودیا نمیرن از اینجا، این درختای خرماشونو ببرید تا اینا دلشون یه دل بشه، اینا امیدشون به درخت خرما واسه بهترین درخت خرما هم داشتن،
گورش نگم کنن برن از مدینه. یه دیگه گفتن بابا اینا رفتنی هن، دیگه رفتنی هن، اینا رو نباریم، اینا بعد به درد خودمون میخوره. یه دیگه گفتن آقا شما متوجه نیستین قربان، تحلیل دون کمه سر زمانه. اونا هم گفتن که نه شما متوجه نیست. آیا اون بدنه هر دو متوجه، هم شما که میبرید ببرید، هم شما که نیم برید نبرید. آیا رو نگاه کن، و ما قطعتم من لینته نکه آ ترکتموها قائمتن علا اصول فبیزن الله. عجب قشنگ به قلب یه دین داخت ببرید تا یهودی ها بگن خاک تو سره بود، نخلامون رو بریدن بارگانه رو زفت کنی بریم. خب تو چشمشون درون دیگه. بعدم خب یه دین نبریدن، خب مون برابر چه مسلمون ها. نگاه اینجوریه، هر دوش یه نتیجه که میخواییم بیده. اینا اینجا عرض کردن که تو ذهن عزیزم باشه، این قسمت دوم آیه نکته داره. بله این خطر را حضرت موسی حس میکردن که جریان های ضد انقلاب تو دل انقلاب بیان خط کلی را بگیرن، بلد هم هستن. تعبیر علامه از این جهت خیلی زیباست، میفرمان که آراء مفسدین سلیقه نشد که شما در مقابلش کتابی های سلیقه سازی میکنن. خب حضرت موسی اینا گفتند و چه کار کردن؟ رفتن میقات. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، به 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 جای خوبی رسید دیگه. میگه وقتی که اومدش پیش ما و با پروردگارش هم حرف زد، یعنی خیلی جلو رفته، حجاب برطرف شده. انشاءالله مفصل این کلمه او را در آیه 144 اونجا که میگه و به کلامی عرض خواهیم کرد به تبع فرمایشات حضرت علامه طباطبایی. اما اینجا حداقل بحثش که مشخصه، میگه که اولا اومد پیش ما، یعنی در یه میقات و حضور قرار گرفت، ثانیاً با پروردگارش صحبت هم کرد. صحبت هم که میدین با پروردگار صحبت کردن که زبانی ها اینا نیست، یعنی کشف قلبی شد، حقایق براش روشن شد. حالا چی این مرد الهی خواست که یه مرتبه عرض کرد قال رب ارنی انظر الیک، خدایا خودت ها به من نشون بده، میخوام نگات کنم. عجله نکن، این لنترانی توش ارانی بود. عجب قشنگه. قال لنترانی ولیکن، گفت نمیتونی منو ببینی، اما ولیکن انظر الی جبل، نگاه کن به کوه. این کوه نداره آیه، نگاه کن، حواست بعضی ها پرته با. ولیکن انظر الی جبل، به جبل نگاه کن. من هیچی نمیگم انده جبل چیه با. بعد میگه فعین استقر مکانهو، اگه کوه واساد جا خودش، فصافه ترانی، وعده دیدار تو این آیه هست یا نیست؟ فصافه ترانی، میتونی منو ببین. فلما تجلا ربه للجبل، وقتی خدا به کوه تجلی کرد، هنو مونده از کوه چیه با، به کوه تجلی کرد، جعله دکا، این کوه را ریز ریزش کرد، مندکش کرد، از وجود انداختش. و خر موسی صعقا، و موسی هم در مدهوشی رفت. به فرمایش حضرت آیت الله جوادی بیهوشی نه وا، مدهوشی. بخوام به زبان خودمون بگم اون حالت خلسه ایست که عرفا درش قرار میگیرن. در روایت از راوی داریم که حضرت صادق از سر شب تا نزدیک اذان صبح یه آیه رو خوندن، بعد به صعقه رفتن. بعد راوی میپرسد که ای پسر پیامبر خدا چی شد؟ میفرمان اینقدر آیه را تکرار کردم که از خود خدا گرفتم، اصطلاحا میگن مشافهتن، یعنی لب به لب. حالا اینجا حضرت صادق علیه السلام در یه هوشیاری برتر رفتن یا در یه بیهوشی؟ هوشیاری از این بالاتر سقه. به فرمایش آقا پس حضرت موسی علیه السلام در یه مدهوشی رفت. فلما افاق، وقتی که به خود آمد، افاقرم حواستون باشه معناش یعنی به یه برگشت متعالی. خودتون میگین که مثلا این بیماری افاقه شد، یعنی به یک حیات برگشت. فلما افاقه، باری کله، حالا چیز گیرش اومد، میگه سبحانک، قال سبحانک توب تو الک، خیلی بالاتر از اینا بودی. پس ما فقط با تو کلام داشتیم، این چی بود به ما دادی؟ توب تو الک، ما اومدیم دیگه. توب تو، توبه که خود نمیدونی یعنی اومدیم. توب تو، ما از اون حالت قبلی در اومدیم، اومدیم. و انا اول المؤمنین، حالا که کسی اینجوری مؤمن نشده بود تو دنیا، ما اولیش. من نظر حضرت علامه طباطبایی را و یه باب مختصری باز میکنم و نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو اینجا میخونم. حضرت علامه میفرمان در این آیه میفرماید لن ترانی، همون صفحه 21 جزء بدون هستی عرض که میخوام بکنم. خب پس اینجا گفت لن ترانی ظاهرن، خب یعنی نمیبینی ما را. بعد میفرمان در جاهای دیگر صحبت از لقا و این چیزا داره، مثلا فمن یرجو لقا ربهی، یا اگه کسی بخواد لقا رب منو بکنه چی؟ فمن لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده، ولا یشرک به عبادت ربه احدا. پس جمعش چطوریه؟ اینجا میگه لن ترانی، اونجا میگه اگه میخواییم ما را ملاقات کنی باید که این کار را بکنی. پس یعنی از جهتی میشه ملاقات بشه. حضرت امام در تفسیر سوره حمدشون بابی رو با میکنن، من مختصر میگم ولی متنم میخونیم برکت داره. حضرت امام میفرمان آقا این جبل، جبل منیت و انانیت بود. گفت موسی درست هم کلام ما شدی، صدا میشنوی، حرف با ما میزنی، اما بیشتر میخوای باید بیشتر بشی. ببینید همه پیامبرا موحدن، همه پیامبرا با خدا حرف میزنن، ولی همین خدا میفرماد تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. این پیامبرا تفاوتشون تو چیه؟ یکی مشرک نیست، یکی موحد. که یه به فرمایش علامه طباطبایی در شدیت توحید توحید متفاوتن، همه موحدن مثل نور بیرنگ. نور بیرنگ شدید و نور بیرنگ ضعیف هر دو هفت نور را دارند. نور سبز شش نور نداره، ناقصه، اینا نمیگن کامل. اما نور بیرنگ ضعیف همه نور را داره. شدیت در عین عصمت، عجیبه، ما معتقدیم همه پیامبران معصومه در عین شدت توحیدی. خب پس در واقع میفرماد این جبل انانیت در حدی که میخوای اون رؤیت رو داشته باشی باید که این جبل انانیت رو بشکنی. یعنی ما میان چه کار میکنیم؟ ببین ما به کوه انانیت تو میزنیم، تجلی میکنیم، اگه دیدی این کوه انانیت تو مون، پس با اون حالت میتونی ما رو ملاقات کنی. ولی اگه ما کوه انانیت درو که زدیم تجلی توحید ناب رو بهش خلاص شد، خب ما من به تو وعده میدیم انانیت تو خلاص کن بیا. موسی هم خیلی قهرمان است، همونجا خلاص کرد فصعقه. حالا بخونیم متن حضرت امام میفرمان آنجایی هم که گاهی مطلبی ذکر میشود راجع به انبیا که فلما تجلا رب و حول الجبل جعله دکا و خر موسی صعقا، موسی بعد از اینکه تحت ربوبیت حق تعالی واقع شد و از این منازل گذشت، آن وقت عرض کرد ارنی انظر الک. همون اول که حالا یه آدمی میگه ای پس این موسی نمیدونه خدا رو نمیشه ببینی، بابا کی داره اینا رو میگه؟ این دیگه از این حرفا گذشته است، این دکترا و نمیدونم سوپر دکتراش هم گرفته است، حالا داره این حرفا میزنه. حالا مثلا یه همچی کسی میاد بگه که آقا مثلا الف به یاد ما بده. میفرمان بعد از این که از این منازل گذشت، آن وقت عرض کرد ارنی انظر الک، به من خودت را ارائه بده. ارائه بده یعنی این که از یک نبی بزرگ صادر نمی شود آن نحوه ارائه و آن نحوه رؤیتی که مناسب با مرئی و رائی که دست ما به آن نمی رسد. یعنی این حرفای ساده دیگه چیزی می خواسته که اصلا نمی شه بفهمیم چی می خواسته. در این حالی که به آنجا رسیده بود که متکلم بود، با خدا تکلم می کرد، حالا عرض کرد رب ارنی انظر الک، جواب آمد لن ترانی. فرمان یعنی محتملاً تا موسی هستی رویت نمی شود، تا تو هستی نمی شود، لیکن مأیوسش نکرد، ارجاعش داد به این که انظر الی جبل. جبل چیست؟ این جبلی که تجلی حق بر موسی نمی، این دقت کنید به این جمله، میگه این جبل چه جبلیه که تجلی حق بر موسی نمی شود و بر آن می شود؟ این جبل طور است. آیا این تجلی یک تجلی بود که اگر آن روز مردم در کوه طور بودن آن را می دیدن؟ آیا مثل رؤیت شمس بود؟ این ولیکن انظر الی الجبل وعده ملاقات است. فقط من یه عرضی باید اینجا داشته باشم. میدونین که عرفا و اولیاء الهی و انبیا فرق میکنن با آدمای عادی. اونا از آیات سریع منتقل میشن به چیزایی که آدمای عادی نمیشن. یه روایت اینجا من در شرح این یادداشت کردم میخونم، این کمک دون میکنه، تو بقیه جام کمک دون میکنه. روایت از امام حسین علیه السلام است که میفرماند که کتاب الله عز و جل علی اربعه اشیا، کتاب خدا چهار شی بر چهار شی است، علل عباده و الاشاره و لطائف و الحق. علل عباره، چه کتاب خدا یکی عبارتش است، یکی اشارتش است، یکی لطائفش است، یکی حقایقش. فل عبارت للعوام، مردم عوام وقتی که میگه قرآن نزل من السماء ماء، خب همینا میبینه دیگه که از آسمون بارون اومد. ول اش ال عباره للعوام، ول اشاره للخواص، همین آیه برای خواص اشاره است که آقا حقیقت آب یعنی صورت غیبی الهی، نزولش یعنی بر قلب مستعد. آنی که قرآن میخونه یه اهل سلوک که اینجا منظور خواص است، همین که بحث نزول باران میشه منتقل میشه به نزول ملائکه بر قلب سالک. میفرمان همین کتاب که عبارت است برا عوام، برا خواص یه اشاره. و لطائف للاولیا، همین آیه و آیات یه لطایفی داره، اونا که میفهمد اولیا. همین آیه برای انبیا حقایقی داره. خاله به نظر شما وقتی آیه میاد برای یک شخصی مثل پیامبر خدا حضرت موسی که میگه که انظر الال جبل، منظور الال جبل به کو نگاه میکنه یا به خودیتی خودش که صرف و صدست تکون نمیخوره، حضرت امام میفرمان که فرمود ولیکن انظر الال جبل وعده ملاقات هست، نمی بینی ولیکن انظر الال جبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی. میگن محتمل است که استقر علی مکانه مراد این جبل باشد، یعنی این جبل منیه، این جبل محتمل است همان انانیت نفس موسی علیه السلام باشد که باز بقایا داشته است، با همان تجلی جبل را دک کرد خدا، یعنی این انانیت وجود مقدس حضرت موسی خلاص شد، به هم زد اوضاع انانیت را و موسی به مقام موت رسید. خر موسی صعقا. بعد حضرت امام فرمان برای ما اینها قصه است، آنچه آنها با قدم شهود یافته اند برای ما که در این ظلمت کده هستیم به صورت قصه است، جبل طور را برای ما گفته اند. یعنی برای ما باید همینطور بگن، میگن آقا به این جبل تجلی کرد موسی هم قش کردن، طوری هم نیست، کسی هم که اینجور بگید که دو به راه نرفته است که، اما درجه بالاترش اینه که این آیه با حضرت موسی چه کرد. به قول علامه طباطبایی هم میگن آخه این موسایی که عصا انداخته است اژدها شده است، این جوری تو صحنه است، حالا یعنی کوه متلاشی بشه این قش میکنه، یعنی این موسای شیردل یا قضیه رو باید یه جای دیگه دنبال کرد. بله تجلی هم به نظر ما می آید که یک نوری بوده از کوه دور که موسی دیده، دیگران هم می دیدن. اگر نور حسی بود خب همه می دیدن. جبرئیل امین قرائت می کرد قرآن را برای رسول خدا، لکن آنهایی که بودن مگه می شنیدن؟ بعد شروع میکنن میگن که مشکل همین جاست، چون بحث خودشون دارن در سوره هم خوام بگن حقایقی در این عالم هست که با نگاه توحید ناب حل میشه، ما کاری به اون نداریم. ما میخواستیم در واقع این آیه رو به لطف الهی اون قصدی که شیعه همیشه داره، شیعه تلاشش نیست که مواظب باشد عظمت انبیا کم نشه. ببینید اینجا حواستون باشه، وقتی به ما میگن همه روایت مال ماست دیگه، اهل سنت متاسفانه این روایت ها رو ندارن، ما در روایت اهل بیت علیهم السلام داریم همه انبیا معصومن. بعد همه تلاش علامه رضوان الله تعالی علیه در این المیزان اینه که این عظمت های انبیا رو نشون بده. عرض کردم اصلا به این سادگی ها که بعضیا میان پیامبرا رو پای میارن، ایشون با اون دقت قرآنیش مواظب اینطور نشه. نمونهش همین آیه، این آیه معلومه خیلی موسی جلو رفته است که حالا جلوترا میخواد و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خوب روشن کردن. خب پس حالا روشن میشه که فلما افاق، وقتی به خود اومد در این شرایطی که از اون انانیت باقی ماندم آزاد شد، اون چنان هیبت خداوند تجلی کرد که سبحان الله دیگه ای گفت، سبحانک توب تو الک، یعنی من یه جور دیگه اومدم سراغ تو. و اول مؤمن نه، خب اول مؤمنه چطوری معنا کنیم؟ مگه ایشو از اول مؤمن نبود؟ این نوع توحید یه توحید خاص است. در ادامه آیه چند میشه بعده؟ بله. و قال یا موسی،
حالا خدا هم شروع کرد که یه موسای قشنگی رو پیدا کرده است و قالم یا موسا انستفید تو که علن ناس به رسالاتی و به کلامی فخوز ما اتی تو که و کم من شاکر آتی تو که و کن من شاکر. می فرماد که خدا حالا تو این فضای جدید فرمود که ای موسی من تو را برای خودم استفا کردم، یه اختیار داریم یه استفا، انتخاب کردن یعنی یکی را مثلا آدم انتخاب میکنه برای یه کاری، استفا کردن یعنی پاک و آمادش میکنه برای یه کاری. معلومه است یه رسالت خاص اخصی بعد از این جریان به دوش حضرت موسی علیه السلام گذاشته شده است. قبلا موسی بوده است، پیامبر بوده است، کلام خدا را داشته است، برنامه برای مردم داشته، ولی حالا چی بوده است که می فرماد من تو را استفعی تو که الان ناس با دو تا چیز به رسالاتی، یه رسالت هایی داشتم حالا تو را انتخاب کردم برای مردم که این رسالت ها را برسونی. علامه طباطبایی در شرح این می فرمان معارف الهی از قبیل اوامر و نواهی و مواردی که پیامبران مأمور تبلیغ آنه. بعد میگه و به کلامی، یعنی من تو را برای همصحبتی با خودم انتخاب کردم. ولی اول این روشن بشه تا مشخص شد که بعد از این چه رسالتی و چه مأموریتی به عهده حضرت موسی. حضرت علامه فرمان این کلام چه کلامی است؟ مسلم صوت اینا که معنی نمیده در همچین مقامی. آیا این کلام همون تجلیات اسماء الهی و انوار قدسی نیست که به قلب مبارک حضرت موسی علیه السلام رسیدند؟ تعبیر خودشون است که کلام خطابهایی است که خداوند بدون واسطه فرشته به موسی علیه السلام نموده و به وسیله آن کلام مکنون غیب را برای جناب موسی علیه السلام کشف شده کرده است، نه کلام معمولی. خداوند اتصال و ارتباط خاصی بین موسی علیه السلام و عالم غیب برقرار کرده. سیر را ببینید، یه سیر خاص برای حضرت موسی علیه السلام حالا ایجاد کرد. حضرت موسی قهرمان مبارزه با فرعون اینجوری سرداری کرده است، این ملت رو از رود نیل عبور داده است، آورده است، مدیریت کرده است، شهر تشکیل داده است، تمدن تشکیل داده است، برادرش رو گذاشته است جا خودش. حالا با این همه عظمت بناس یه رابطه یه خاص اخص برقرار بشید. از همین آیه در میان حالا می فرماد که من تو را مخصوص کردم، یه انتخاب خاص کردم که تو رسالات به این بشریت برسونی، مخصوص کردم که با تو هم کلام بشم. این چه کلامیست؟ مگه قبلش نگفت که با پروردگارش صحبت کرد؟ پس معلومه است این یک کلام خاصه. برای همین هم گفت به کلامی. میخوام نتیجه بگیرم که اگر نیروهای متدین انقلاب تو همین بستر انقلاب و مقابله با استکبار این خلوتها را ادامه بدن، به یه سلوکی میرسن که حضرت امام در اون عملیات ظاهرن فتح المبین از نامه مینویسن، نویستن شما بسیجیان و شما سرداران به جایی رسیدی که عرفای بزرگ، عارفان چله نشین، تعبیر چله نشین دارن، قبطه شما را میخورن. این اینجوریه با
یعنی جمع حماسه و عرفان است که یه جاوای بزرگ آدمون بره. دیگه حماسی تر از حضرت موسی چی در تاریخ؟ ولی ببینید این حماسه بعدم که این طلب میقات بکنه، بعدم در این میقات نگه خب دیگه ما شیخ العرفا شدیم خداحافظ شما، گفت میخوام بیشتر ببینمه، اونم نگفت نه، گفت پاش واسطا میشه و واسطا. بعد به جایی رسید که بهش گفت فخوز ما آتری توک، یه چیزایی به تو میخوام بدم، بگی اینا را و کن من از شاکری و از شاکرین باش. علامه طباطبایی میفرمان که این مسئله بزرگ است، کوچیکش نشمار. یعنی بعد از این صحنه یه چیزایی برات آوردم که اینا خیلی بزرگه، به پا کوچیکش نشماری. بعد ادامه آیه هست، حالا بابش جواب میکنیم انشاءالله، بحثش بمونه. و کتب نالهو فی الالواه من کل شیء موعظتن و تفصیلن لکل شیء فخذها بقوت و امر قومک یأخذوا باحسنها سأریکم دار الفاسق. خیلی عجیبه. میگه حالا به این موسی علیه السلام که گفتیم این که بد میدیم و صف بگی و شاکر باش، نگذار در حاشیه بره، حرف بزرگی است که بعد از این مراحل به تو دادیم. من میگه حالا در الواح کتبنا، الواح رو معنی کردن یعنی همون تورات، لازم نیست که حالا سنگ و این چیزا باشه، اینا را ذهنیت این فیلمسازا بوده است، ما نیاز نیست اصلا، مگه این حرفا درسته؟ اون چه که هست در لوحی که حالا اون تورات بوده، قلب مبارک حضرت بوده و بعد در صورت کتابت مسلم در اومده، حرف اینه که میگه یک محتوای متعالی به این حضرت موسی دادیم. وقت اینجاش دقت کنید، من کل شیء موعظه، از هر چیزی موعظه ای داشت. من بهش میگن منه بعض از کل، یعنی از برای سفر یه چیزی داشت، برای زندگی با همسر یه چیزی داشت، برای ارتباط با بازار یه چیزی داشت، یه موعظه‌ای داشت. من کل شیء موعظه، من برای همین حضرت علامه استفاده میکنن که پس منتخبی بود. نتیجه میگیرن پس معلوم است تورات کتاب کاملی نیست. به همین جهت در آیه 48 سوره مائده بعد از ذکر تورات و انجیل، قرآن را مهیمن و مکمل آنها آن دو خوان. از خود آیه در میان میگه که و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظتن و تفصیلا لکل شیء، و هر چیزی هم برای هر چیزی هم یه تفصیلی داد. بعد گفت فخذها بقوه. فخذها بقوه را خیلی روش بمونید، یعنی نگذارید یه فرهنگی دیگه بیاد کنارش، جدی بگیرید مسئله را. شما خودتون میبینید اگر ما این وصیت نام امام را جدی بگیریم واقعا هیچ مسئله پیدا نمیکنه. اگر این فصل الخطاب بودن سخنان رهبری را جدی بگیریم، خدا میدونه همه مسائل ما حل میشه. یعنی بیاید یک کاری بکنیم که این دل منطبق باشد بر سلیقه ربانی قدسی رهبری الهی که خدا به ما داده. دیگه به ما چه که ما اینجا چه سلیقه‌ای داریم؟ آخه من و شما که خط و گروه حزب نیستیم که بابا ما هر چی رهبری بگن، حتی اگه بنده با شما دعوا میکنم مطابق دستور رهبری باید دعوا کنم، اگه با شما رفیق میشم دفاع میکنم مطابق رهبری. یعنی این وصیت نام امام در واقع همین بود، خدا این مرد الهی را در اوج کمالش یه مرتبه منور کرد به این وصیت نامه الهی. من پیشنهادم برای خودم و شما اینست، دائم بهش رجوع کنید. گاهی من تعجب دیدم قبل از اخبار یه تیکشو میخوندم، عجب جالبه. بعد میگه وصیت نامه ما، من چند ترم درس دادم این وصیت نامه، ولی انگار نه انگار. یعنی روح آدم نیاز داره دائم تغذیه بشه. خب چرا؟ چون یه حقیقت حضوری است. قلب نیاز داره، یه وقت فکری ممکن است من یادم باشه، اما قلبی باید بشه. اینجا خدا بعد از این همه شرایطی که آماده کرد که حضرت موسی علیه السلام ظرفیت گرفتن این الواح داشته باشه داد، حالا میگه از هر چیزی موعظه‌ای توش هست و از هر چیزی تفصیلی هست، شرحی هست. فخذها بقوه، اون حقایق جدی بگیری، نگذارید فرهنگ ها، سلیقه ها، جریان ها بیاد اینا در حاشیه ببره. ببین من و شما که کسایی نیستیم که بیایم بگم انقلاب و امام و رهبری نمیخوایم، یه جوری او زندگی میکنیم که سخنای اینا فصل الخطاب نیست. آخه اینجور چی؟ آخه نداره که. به نظرم خب صحبت نورانی امروز خب خیلی صحبت زنده ای بود، خب همینه که ایشون میگه. یعنی دیگه یه کلمه هم نه این بالا پایینش بندازیم، ما خدا میدونه غیر این بکنیم قلبا میمیره. یعنی فرق میکنه. ببینید یه وقت من به شما یه چیزی میگم حجت نیست برای شما، اما به ادله مختلف، یعنی حتی جالبه حتی اگه نظر خودتون رو صائبم بدونید، به اعتبار اینکه رهبر زعیم جامعه اسلامی است، واجب است مقلد هر که میخواید باشید سخن زعیم، چون حکم بهش میگن، حکم باید فقط حکم فقیه باید حاکم باشه. ولی این مثال بود، اما این حرف قرآن است که میگه و ای موسی دیگه چه کار کن، و امر قامک یأخذوا به احسنها، بحث میکنیم انشاءالله. میگه به مردمت بگو آقا اینا خوب بگیرید، خوب گرفتن و بد گرفتن فرق میکنه. یه وقت میگم چشم، نه چشم که نشد، خوب گرفتن، خوب گرفتن زندگیمون بشه. یعنی این قلبا میدم دست امام هر چی گفت، یعنی اینقدر سلیقه خودش ذیل دستور رهبر. اینا میگن فصل الخطاب به احسنها ها. بعد اینجا خدا میدونه این آیه چقدر عجیب کمکمون میکنه، سعوریکم دار الفاسقین، یعنی شما اینجوری بیاید جدی بگیرید سخن خدا را، اون وقت ما جایگاه فاسقینی که زیر بار نمیرن مخالفت میکنن شیطونی میکنن نشوننون میدیم. این دیگه خیلی حرف قشنگیه. یعنی اگه جدی گرفتین سخن اولیاء الهی را، سخنی که از آسمان اومده است، شما با چشماتون ذلت و خاری و پستی و انحراف این فتنه‌گرا، شیطان‌ها، اینا که تهمت میزنن، اینا که تو جامعه دروغ میگن، میخوان بچه مسلمان‌ها را به جون هم بندازن، میخوان دستگاه نظام و مقابل هم قرار بدن، شما جدی بگیرین سخن خدا را، ببینین اینا چقدر رسوا میشن. من و شما امروز میدونیم واقعا، بنده با تمام وجودم حس میکنم که دشمن افتاده به جون بچه مسلمان ها که اینا رو به رو هم واسه، و تنها هم راج همین است که شما اون سخن الهی رهبری جدی بگیرین. اینا که این گوش ها دارن با شیطنت ها کار میکنن، خدا میدوند این قول خدا خیلی قول محکمی است. سعوریکم دار الفاسقی نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا
و از اغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که ظرفیت پذیرش این همه قرآن رو داشت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن بگردان. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی بر ما منت بگذار و قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب قدسی آسمانی حسینی لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که جانانه در حفظ حقیقت انقلاب و اهداف انقلاب تلاش می کنن موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این امید ادامه گفتگوی بشریت با آسمان رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.